أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحذرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. توی بحث مفردات از النوع الاربعون کتاب سیوطی الاتقان رسیدیم به اله. بفرمان که اله حرف جر له معانن. اله حرف جر چند معنا هم داره. اشهرها انتها و لغایت زمانن او مکانن. مشهورترین معنایی که برای اله گفته شده اینه که دلالت میکنه بر انتهای مسافت. حالا اون مسافتی که این نهایتش رو بیان میکنه یا زمان یا مکان، انتهای غایت زمانی از نظر زمان یا انتهای غایت از نظر مکان، یعنی اون مسافتی که در نظر گرفته میشه و بعد یه انتها و یه ابتدایی برش تصویر میشه، اون مسافت یا یک طول زمانه یا نه یک محدوده مکانیست. مثلا گاهی گفته میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم اتم الصیام الی اللیل، سپس روزه را به اتمام برسانید الی اللیل تا شب. خب مجموعه روزه در یک ظرف زمانی محقق می شود. ظرف زمانی که ابتداش طلوع فجر اول اذان صبح و انتهاش لیله. پس اله دلالت می کند بر انتهای یک مسافت، یک غایت که اون غایت زمانه. اون مسافتی که شما داشتید زمان بوده، ابتداش طلوع فجر، انتهاش لیله. گاهی هم ممکنه مکان باشه، مانند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. خداوند متعال بنده خودش رو شبانه سیر داد از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصا، ابتدای سیر و انتهای سیر. سبحان الذی منزه است این خدایی که چنین کرد. او غیرهما زمانن او مکانن او غیرهما، یا غیر مکان و زمانه، مثلا مکانته. والامر الیک، امر به سوی شماست. اون اطرافیان ملکه سبا وقتی که حضرت سلیمان نامه رو دادند، نامه به دست ایشون رسید و بعد اون جملات نامه رو خوندند، مشورت کردند با اطرافیانشون. اون خانم مشورت کرد، توی مشورت اونها گفتند که نحن اولو قوه و اولو بأس شدید، ما امکانات داریم، توانایی داریم، قدرت و همه امکانات در اختیارمون هست، اما والامر الیک، فرمان فرمان شماست، یعنی امر منتهن الیک. خب این خانم نه زمان است نه مکانی، مکانته، جایگاهه. امر منتهیست به جایگاه شما که شما به عنوان ملکه، به عنوان کسی که انی وجدت امرأتا تملکهم، پادشاه این کشور هستید، در این جایگاه چه میفرمایید. ولم یذکر الله الاکثرون غیر هذا المعنا، نوع نحویون جز همین معنای انتهای غایت رو برای اله ذکر نکردن. گفتن اله معنای روشنش همین انتهای غایت، همیشه هم همین جوره، باید در مثال مختلف این معنا رو فهم کرد. و زاد ابن مالک و غیره تبعا للکوفیین معانی اخر، جناب ابن مالک و دیگر نحویون به تبع کوفیین معانی دیگری هم برای اله گفتند. من هل معیه، یکی از این معانی مصاحبت، همراهی، معیت. و ذالک اذا ضممت شیئا الى آخر فی الحکم بهی او الحکم علیه او التعلق، این زالک، این معیت زمانی است که شما چیزی رو ضمیمه بکنی به چیزی. در حکم کردن به آن وقتی میخواید حکم بکنید، یا حکم کردن بر علیه آن میخواید برش حکم بکنید، اول تعلق وقتی که میخواد یک وابستگی و ارتباطی داشته باشه. رو مثال روشن میشه، مثلا من انصاری الالله، من انصاری الالله. حضرت مسیح گفتن که کی یاوران منه، کی یار منه؟ الالله. خب الالله یعنی معالله، یعنی خدا که یاور من هست. کی منظم من الی، وقتی دارید حکم میکنید، حکم بهی، زمیمه میکنید شیعی را به شیع دیگه، این انصار رو زمیمه میکنید به خداوند. در حکم کردن بهش خداوند متعال ناصر است، یاری کننده است. اون حکم ناصر برای اینها هم میخواد بار بشه، من انصاری الالله. یا مثلا فغسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق. حالا طبق این معنا، این محل تأمله، فعلا مثالایی که زدن رو تطبیق میکنیم. و ایدیکم الالمرافق گفتن یعنی مع المرافق، این الا معنای مع رو میده. و دستها را بشویید همراه با مرفق، یعنی مرفق را هم بشویید، اون مقیا هم داخل درخواهیت هست. مع المرافق این منظمن. خب وقتی که حکم میکنید، حکم شستن رو اونجا، اینجا دارید حکم برش میکنید، یعنی حکم شستن که بر خود ایدی بار میشود، این حکم بر مرفق هم بار میشود. توی بحث تعلق مثال اون آیه شریفه، ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم. شما اموال ایتام رو منظمن الى اموالکم، مع اموالکم، با اموال خودتون نخورید. خب این لا تأکلوا اموالهم مع اموالکم، یعنی اون تعلقی که به اموال خودتون دارید، اون تعلق را حکم میکنید به یه چیزی، زمیمه میکنید چیزی را به شیء دیگر در تعلق. تعلقی که به مال خودتون دارید، این تعلق رو به مال یتیم هم بخواید پیدا بکنید، همون جور که اون رو میخورید این را هم بخورید. خب این گفته شده. قال المحقق الرازی رحمه الله، مرحوم نجم الائمه محقق رازی رضوان الله علیه، چون فرموده که و تحقیق انها للانتهاء، تحقیق اینه که در همه این موارد اله همون معنای انتهای غایت رو میده. ای مضافتن الی المرافق و الی اموالکم، یعنی شما اینجا یک کلمه مضافتن رو در نظر بگیرید، الا نسبت به مضافتن که گرفته بشه انتهاست. من انصاری الالله، مضافتن الالله. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم مضافن الالمرافق، وقتی مضافن شد الا نسبت اون اضافه و اون واجهی که دلالت بر نسبت میکنه و دلالت بر زمیمه شدن انتهاست. میگه مضافن الیه، یعنی اون هست، این هم انتهای او قرار میگیره، مضافن الیه. و قال غیره ما ورد فی ذالک معولن علی تضمین العامل. بعضی هم دیم گفتن که ما نمیایم چیزی رو از خارج در تقدیر بگیریم، آنچه وارد شده است از این نمونه که در ظاهر شما میبینید که الا رو نمیتوانید به معنی خودش بگیرید، یا حروف جر دیگر رو هم نمیتونید به معنی خودشون بگیرید، در اینجا قالب اشراب و تضمین میشویم. یعنی میگیم در خود اون عامل معنایی در نظر گرفته شده است که با این حرف جر خاص متعدی میشود. مثلا در غیر اله میگیم سمع الله لمن حمده، اونجا گفته میشه که سمع الله لمن حمده، لام به معنی منه، یعنی خدا شنید از کسی که او را ستود. خب من حمده، سمع با من متعدی میشه. بعد میگن که این آقایون میگن نه، در سمع معنای فعلی اشراب شده است و این صنعه متضمن معنای فعلی است که اون فعل با لام متعدی میشه. میگیم مثلا چی؟ میگن مثلا استجابه، سمع الله لمن حمده، یعنی خدا شنید و مستجاب کرد لمن حمده، برای کسی که او رو ستود و ستایش کرد. موارد مختلفش همینجور. ما ورد من ذالک معولون علا تضمین العامل. تضمین و اشراف خودش یک بابیست که بصریون معمولا همین رو میگن. توی مغنی هم یه جای ابن هشام اشاره میکنه وقتی که لو سلبنکم فی جذوع النخل میخواد بگه، اونجا یه نصف صفحه در همین رابطه انگار صحبت میکنه. ما ورد من ذالک معولون علا تضمین العامل و ابقاء الا علا اصلها. الا همون معنای انتهای غایت خودش رو داره. و المعنا فی الآیت الاولا من یضیف نصرته الى نصرت الله، من انصاری الالله. در انصار معنای اضافه نصرت در نظر گرفته شده است. کی یاور من است به سوی خدا، یعنی کی یاور من است. من یضیف نصرته الى نصرت الله، یعنی کیه که یاری خودش رو اضافه میکنه به یاری خدا، که اون الا باز همون انتهای غایت خودش رو داره. مرحوم رضی میفرمود که این به تقدیر یه مضافتنه. این آقایون میگن این مضافتن رو از خارج نمیخواد بگی، یا تو خود این کلمه، تو خود انصار اشرابش بکن. او من ینصرنی حال کونی ذاهبا الالله، یا اینکه نه یه جور دیگه، من انصاری الالله، یعنی کیه یاری کننده من الالله، یعنی انصاری الالله، انصار من در حالی که من رونده به سوی خدا هستم. در این نصرت، در این انصاری معنای ذهاب اشراب شده و بعد به لحاظ او اله همون معنای خودش رو داره. این یه مقدار تکلفش بیشتره که بخواد ذهاب در معنای نصرت اشراب شده باشه، متباز میشه. یعنی من در سیر به سوی خداوند متعال هستم، کی یاری میکنه مرا در این سیر، کی یاری میکنه مرا در این سیر. موقع یاری کردن معنای اون سیر هم درش اشراب میشه و ذهاب هم درش اشراب میشه. و منها از ظرفیه کفی، یکی دیگه از معانی که برای الا گفته شده، گفته شده الا به معنی فی میاد، مثل لیجمعنکم الا یوم القیامه. قطعا خداوند متعال شما رو جمع خواهد کرد الا یوم القیامه، تا روز قیامت یا در روز قیامت. گفتن ای فیه، یعنی در روز قیامت جمع میکنه، نه تا روز قیامت. یا فقل هل لك الا ان تزکا، خطاب شد به حضرت موسی، به فرعون بگو هل لك الا ان تزکا، آیا میخوای پاک بشی، آیا لك فی انت، آیا برای تو هست به سوی این که پاک شوی. نه، یعنی هل لکه، یعنی هر رغبتون لکه، اشتیاقی برای تو هست. فی ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا، آیا چنین اشتیاقی در تو هست. هل لکه الی، یعنی هل لکه فی ان تزکا، یعنی آیا برای تو هست، یعنی اشتیاقی برای تو هست. فی رغبتون فی ان تزکا، هرش کدن همه اینا قابل توجیه هست. و منها مرادفت اللام. بعضی هم گفتن که یکی از معانی هم که برای اله هست اینه که همون معنای اختصاص رو بده، مثل همون مثال والامر الیک. میگن والامر الیک، اون اطرافیان ملکه سبا اعلام کردن که ما قدرت و توان داریم، ولی الامر الیک، فرمان مختص توست، تو فرمان روایی. الامر الیک یعنی لکه. و تقدم انه من الانتها گفتیم که یعنی الامر منتهی الیک، یعنی حرف آخر را تو میزنی. الامر منتهن الیک، منتها الیه امر تو هستی. همون بس انتها رو داره، یعنی شما حرف آخر رو باید بزنی، شما باید تصمیم بگیری. و منها التبیین، یکی دیگه از معانی لام چه الا تبیینه. قال ابن مالک و هی المبینت لفاعلیت مجرورها بعدما یفید حبن او بغضن من فعل تعجبن او اسم تفضیلن. تبیین رو توی بحث لام هم داریم که اون لام مبین مفعولیت مجروره، الا مبین فاعلیت مجرورشه. کجاها؟ بعد از چیزی که افاده حب یا بغض میکنه، فعل تعجب یا اسم تفضیل. مثلا میگید رب السجن احب الی، رب خدایا پروردگار من، از سجن احب الی، زندان محبوب تر است نزد من، یعنی من زندان را بیشتر دوست دارم تا آنچه اینها مرا به آن دعوت میکنند. مما یدعوننی الی، احب و الی، این الا دلالت میکند که اون ضمیر یا ضمیر متکلم فاعل حبه. حالا اگر لی بود اون میشد مفعول. بعد یا مثلا فعل تعجب، ما احب الی، چقدر محبوب است نزد من، یعنی چقدر من دوست دارم. ما احب الی، چقدر محبوب است نزد من، یعنی چقدر من دوست دارم. یا ما ابغض الی، چقدر مبغوض است نزد من، یعنی من خوش ندارم. فاعل مجرور اون الا در واقع فاعل اون حب یا اون بغض است. این اتفاق در رابطه با افعال تعجب میفته. مثلا علیون احب الخلق الیه، علی محبوب ترین انسان ها هست الیه، یعنی من او را بیش از همه دوست دارم. یکی از معانی دیگه توکیده و هی از زائده. توکید که میگن قبلا هم اشاره شده، یه جایی که ما اون معانی رسمی رو نمیتونیم تو کلام کشف بکنیم و بگیم این حرف یکی از همون معانی رو داره، در این حال اصل این است که گوینده اگر حرفی زده است از گفتن اون حرف اراده‌ای داشته است. چه اراده‌ای داشته است؟ ما اراده تأسیسی نمیتونیم کشف کنیم از این حرف. میگیم حتما یه منظوری داشته. خب چی؟ هرچی که میگردیم نمیدونیم که چی، یعنی غیر از همان مطلبی که از کلام بدون این حرف فهمیده میشود چیزی نمیفهمیم. میگیم خب تأکید، مثلا میگیم که طرف میگه ما رأیت شیئا، چیزی ندیدم. خب ما رأیت شیئا خود شی در سیاق نفع افاده عموم میکنن، این هیچی ندیدم. اما حالا اگر گفته ما رأیت من شیئا، شما هرچی که فکر میکنید میبینید که این کلام هم چیزی بیش از همون ما رأیت شیئا نداره جز تأکید. میگید یک معنای تأسیسی من نتونستم بفهمم از این حرف، چیزی دلالت نمیکنه. همون ما رأیت شیئا رو با تأکید بیشتری بیان میکنه، مثل که تو فارسی بگه من هیچ چیز ندیدم. گاهی میگه من چیزی ندیدم، گاهی میگه من هیچ چیز ندیدم. اگر این هیچ رو حذف بکنید از معنای کلام چیزی کم نمیشود جز همون تأکید. لذا همیشه توکید وقتی گفته میشه تو فضایی است که زائده است، یعنی زائده رو، یا اگر دقیق تر بخوام حرف بزنم اینجوری، زائده وقتی گفته میشه زائده محض تصویر نداره. زائده برای یک غرضی آورده شده. ما غرض تأسیسی وقتی که نتونستیم برای یک واژه‌ای توی کلام بفهمیم استفاده بکنیم، میگیم حتما تأکیدی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فجعل افئدتا من الناس تهوا الیهم فی قراءت بعضهم به فتح الواو. اگر تهوی الیهم باشه، هوا یهوی، هوا یهوی به معنای مال یمیلوس با الا متعدی میشه. اما تهوا باشه، تهوا به معنی توهبه، بعد خودش متعدیه، تهوا دیگه الا نمیخواد. فجعل افئدتا من الناس تهواهم، یعنی توهبهم. وقتی تهوا خوندن بعضی ها در این حال اله هم اومده، ما از اله چیزی نمیفهمیم. میگیم خب تهوا همین جور هم اگر میامد میشد تهوا هم، متعدی هم هست. لذا اگر کسی به فتح وا خونده تهوا، این تهوا یعنی توهب با، بعد تهوا هم یعنی توهب با هم، یعنی قرار به دفع ایده ای از مردم رو که اینها رو دوست داشته باشه. اما اگر تهوی باشه به معنی تمیلا، خب اون تهوی هوا یهوی، اون با اله متعدی میشه، مستقیما مفعول خودش رو نمیگیره. فی قرائت بعض به فتح الواو ای تهواهم، تهوی الیهم همون تهواهم، اله دلالت بر تاکید میکنه. قاله الفرا و قال غیره هو علا تضمین تهوا معنا تمیلو، دیگران گفتن همون تهوا که منی توهبو هست، خدایا قرار بده افعده ای از مردم رو که دوست داره اینها رو. اگر میفرمود تهوا هم میشد توهبو هم، حالا که فرموده تهوا الیهم یعنی توهبو هم و تمیلو الیهم، همون بحث تضمین اشراف، موقع تمیلو با اله متعدی میشه. تنبیهون حکب نعصفور فی شرح ابیات الایضاء ان ابن الانباری ان اله تستعمل اسمن، آقای ابن عصفور در این کتاب نقل کرده از ابن انباری که اله ممکنه جای اسم باشه. خب اینجا مواردی است که اله حرفی بر سرش داخل شده باشه، مثل انصرفتم من الیک، خب من الیک اله حرف جر، منم که حرف جر، حرف جر اختصاص به اسم داره، نمیشه بر سر غیر اسم در بیاد که خب بر سر اله در اومده چه بکنیم؟ بگیم اله، یا باید بگیم من حرف جر نیست، یا باید بگیم اله حرف جر نیست. خب من که هزینه این که بگیم اون دومی حرف جر نیست کمتره، بگیم انصرفت من الیک یعنی من اندک، مثلا من اندک. کما یقال غدوت من علیه، غدوت من علیه، اونجا من بر سر علا داخل شده. چجوری اونجا گفتن علا اسم است به معنی فوق، یعنی غدوت من فوقه یا غدت من علیه، این توی شعرش اگر اشتباه نکنم غدت من علیه است، یه شعری است که اون پرنده اون حرکت کرد من علیه من فوقه، غدوت من علیه باشه یعنی من صبحگاهان از بالای او رفتم، من فوقه من علیه از بالا سرش رفتم. خب علا به معنی فوقه، اینجا هم الا به معنی اند مثلا. و خرج علیه من القرآن قوله تعالی و حزی الیک به جزء النخله، یه حرفی آقایون دارن نحویون، میگن که فاعل و مفعول یه فعلی جز در افعال قلوب نمیتونه برای شیء واحد باشه، نمیتونه هم فاعل متکلم وحده باشه هم مفعول، جز در افعال قلوب. مثلا علمتونی دانستم خودم را، علمتونی مریضن، فهمیدم که خودم مریضم، تو افعال قلوب این گفته میشه که فاعل و مفعول هر دو ضمیرین لشیء واحد باشه. در غیر افعال قلوب گفتن این نمیشه، نه تنها به صورت مستقیم نمیشه، با واسطه حرف جر هم نمیشه. لذا مواجه شدن با این آیه و حزی الیک، حزی خطابش مفرد مؤنث حضرت مریم علیه السلام، الیک هم کافش خطابش به حضرت مریمه، گفتن خب فاعل و مفعول به واسطه یک فعلی دو تا ضمیر برای یک شخص، هر دو حضرت مریم به مفرد مؤنث مخاطب میخوره، این با اون قاعده ای که گفتیم نمیسازه. خب چه بکنیم؟ بعد گفتن هیچی، الیک رو اله رو حرف ندانید، اله رو اسم بدانید، مثلا حزی اندکه به جزء نخله، مثلا اله رو اسم بدانید، دیگه اون کاف مفعول به واسطه حزی نمیشه. وقتی مفعول با واسطش نشد دیگه دوتا ضمیر، ضمیر فاعلی و مفعولی لشأن واحد نیست. و خرج علیه من القرآن، این آیه شریفه، لذا ایشون فرماد و بهی یندف و اشکال و ابی حیان فی، به واسطه این احتمال و تخریج دفع میشه اشکالی که ابی حیان در این قول خدا متعال کرده، گفته به ان القاعده المشهوره ان الفعل لا يتعدى الى ضمير يتصل بنفسه او بالحرف، گفتن که فعل متعدی نمیشه به ضمیری که الى ضمير يتصل بنفسه او بالحرف، وقد رفع المتصل و هما لمدلول واحد فی غیر باب زنده، گفتن فعل متعدی نمی شود به ضمیری که یتصل و به نفسه به اون ضمیر متصل باشه او بالحرف یا به واسطه حرف به واسطه اون ضمیر متصل باشه، و قد رفع المتصل، در حالی که رفع داده باشه فعل ضمیر متصل را و این هر دو ضمیر برای یک مدلول باشند، گفته لا یتعدا فی غیر باب زنه، در غیر باب زنه ما نمیتونیم فعلی داشته باشیم که به نفسه یا به حرف جر به ضمیری متعدی شود که ضمیر فاعلی این فعل و اون ضمیر لمدلول واحد باشند، گفته در غیر باب زنه نمیتونیم، در باب زنه عرض کرده میتونیم بگیم زننت که علم کنی، تو باب زنه گفته شده این میتونه گفته بشه، در غیر این باب مثلا بگیم ضرب تونی، خودم رو زدم، اگر کسی بخواد بگه خودم رو زدم نمیگه ضرب تونی، میگه ضرب تو نفسی، مستقیما ضمیر نمیاد، مثلا گفته میشه ضرب تو نفسی. خب وقتی این قانون رو داریم حضی الیکه این با این قانون ما نمیسازه، لذا این توجیه برش گفته شده. خب اینا باید بگیم شما قانونتون رو اصلاح بکنید، نه اینکه آیه رو تأویل نامناسب بکنید. و آخرین نکته این که راجع به اللهم المشهور ان معناه یا الله حذفت یا ندا، یا ان ندا نه، یا اون ندا نه، حذفت یا ان ندا، یا ان ندا حذف شده و عوض عنها المیم المشدده فی آخره، به جاش میم مشدد در آخرش اومده، لذا شده اللهم. این حرف روشنی است که در رابطه با اللهم زده میشه. و قیل اصله یا الله امنا به خیر، امه امه یا امه قصد یقصد، امه یعنی اقصد، یا الله امنا به خیر، ای خدا ما رو قصد به خیر کن، نظر رحمتت رو متوجه ما کن، امنا به خیر. فرکب ترکیب حی هلا، این اومده ترکیب شده، یعنی یا الله یا حذف شده، امنا به خیرن هم اومده خلاصه شده، اللهم اون نا به خیرن حذف شده، یا هم حذف شده، بعد به این صورت در اومده، مثل حیهل یا حیهلا، که تو حیهلا هم این اتفاق افتاده که این رو نگاه کنید این اتفاق اونجا چگونه افتاده، الان اون تعبیرش تو ذهنم نیست، که در حیهلا هم همین توجیه گفته شده. بعد سه تا نقل قول کردن که این سه تا نقل قول چون اعتباری نداره این را اصلا ما نمیخونیم، از اهل سنت سه تا قول نقل کردن که اینها ادعا کردن که اللهم این شامل همه اسمهای الله میشه، بعد اسم اعظم است، این میم اللهم جامع هفتاد اسم است از اسماء خدا، یا نمیدونم جامع این اسم 99 اسم خدا رو در بر داره، و چه چون این حرفایی است که از معصوم صادر نشده، ربطی هم به نحو نداره، یه حرفایی است که بافته ذهن این افراده، لذا این قسمت خوندن نداره. خداوند متعال همه ما رو بر سفره قرآن و اهل بیت علیهم السلام سفره نشین مستمر قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.